بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بحث و تحقیق درباره معنای عام و خاص. اقوال قدما، آراء قدما گفته شد، آراء مشهور هم گفته شد، رسیدیم به آراء صاحب نظران بعد از تطور، رأی شیخ انصاری هم گفته شد، محقق خراسانی هم اجمالا گفتیم که فرمودن تعاریف متعددی درباره عام گفته شده است که لازم نیست همه اونها را شرح دهیم، برای که بحث از تعاریف نتیجه اصولی ندارد و به طور کلی تعاریف حقیقی نیست. تعاریف ما اشاره به ما حقیقیه نیست، بلکه به ما اشاره هست، میشد شرح الاسمی. و اون اشکالاتی که به طرد و عکس گرفته میشود هم زمینه ندارد، برای اینکه تعریف حقیقی نیست تا اشکالی بشود. و محصل فرمایش ایشان این است که معنای عام را عرف میفهمند، که همون وسعت و گستردگی و شمول است، و بحثی در این رابطه جا ندارد و با نظر عرف و فهم عرف نسبت به معنای عام اتفاق میکنیم و ابهامی هم در این رابطه دیده نمی شود. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکی، کتاب اجود و تقاریرات، جلد 2 صفحه 291، می فرماید در ابتدا بحث که عام را تعریف بکند، می فرماید الاول ان الفرق بين العام والمطلق الشمولي هو ان العام ما كان عمومه مستفادا من دليل لفظي كلفظة كل، وهذا بخلاف مطلق، فان عمومه انما يستفاد من مقدمات الحكمة. فقط در ابتدای کار فرق بین عام و مطلق را بیان می فرماید که متن براتون خواندم و شرحش رو در ضمن فرق ها میگیم انشاءالله. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی، کتاب محاضرات، جلد 4 صفحه 299، می فرماید عام معنایش شمول است، ان العام معناه الشمول لغتا و عرفا، و اما در اصطلاح اصول می فرماید ظاهر اینه که در اصطلاح اصول هم عام استعمال می شود در همون معنای لغوی و عرفیش، و از این رو هست که صاحب نظران اصول فسروه به ما دل على شمول الحکم لجمیع افراد مدخوله، عامو تفسیر کردن به لفظی که دلالت کند بر شمول حکم نسبت به همه افراد مدخول خودش. و بعدم میفرماید که فرق بین عام و مطلق از همین فرق بین عام و مطلق به این گونه است که عام دلالت میکند بر شمول حکم و مطلق دلالت بر شمول حکم بر اساس دلالت لفظ.
میگن حاجه ها تون میخونم.
آره من تا اینجا عمدن تون میخونم برای که این قسمت تکرار و حواسم هست جایی که برسد آیه تلاش میکنم. خب یکم صرفه‌جویی در وقتم بشد که دستگاه دیرتر جواب داد. چشم، از اینجا شروع میکنیم کم کم وارد بحث میشیم. سیدنا استادم میفرماید که عام و مطلق فرقش اینه که عام دلالت بر شمول دارد بلوز، مطلق دلالت دارد بر عموم به وسیله مقدمات حکمت. این دو علم اصولی محقق نائینی و سیدنا استاد در ادامه یا در تتمه یا در اتصال به تعریف عام فرق عام و مطلق را بیان کرده اند. عنایت کنید تنسیق بحث ما یا ترتیب بحث از این قبیل است. مرحله اول بحث از تعریف عام و بیان فرق بین عام و مطلق. مرحله دوم بحث از اقسام عام که دارای چند قسم هست. مرحله سوم بحث از الفاظ عام و دلالت اون الفاظ بر عموم. در این سه مرحله انشاءالله عام را بحث و بررسی کنیم و در پس از آن نوبت می رسد به بحث از مطلق و مقید. اما در مرحله اول تعریف گفته شد و بعد محققین عینی و سیدنا الاستاد قدس الله اسرارهم از زاکیات فرق بین عام و مطلق را هم عنوان کردند که در حقیقت مکمل تعریف بیان فرق بین عام و مطلق است. در این رابطه عنایت کنید با استفاده از بیان و از بیانات صاحب نظران و با استفاده از نکته هایی که در ضمن بحث آمده است فرق هایی را برای عام و مطلق تنظیم کرده ایم که برای شما عزیزان ارائه میکنیم که به این انداز جای دیگری تنظیم نشده. بازم بگم نه این که مدح یا تزکیه نفس باشد، این ما افتاده ها و کسانی که خاکی حرکت میکنیم، خاک نشین ها، این است که از لا کلمات نکات رو بیاریم برای شما بگیم. اونهایی که دست میگن که مقامات عالی دارن این مطالب رو در نظرشون گویا مورد توجه در نظرشون به استر نگرفته اند به دلایلی که سطحشان عالی و بالا و دقت و تحقیقات عالی عالی دارن. عنوان کنید فرقهای بین عام و مطلق. در این رابطه به لطف خدای متعال 12 فرق بین عام و مطلق بیان می شود. 1. فرق لغوی. معنای لغوی عام و عبارت است از وسیع، وسعت، سعه، و معنای لغوی مطلق عبارت است از ارسال، آزاد و بلا قید. 2. دلالت عام بر عموم بالوضع است، یعنی به وسیله لفظی که وضع شده است که دلالت کند بر عموم، مثل لفظ کل و جمیع و کافه و غیرها، و دلالت مطلق به وسیله مقدمات حکمت است، فقط با یک شرط که خود لفظ قابلیت توسعه و تعمیم را داشته باشد، مثل احل الله البیع که مولا در مقام بیان باشد قرینه بر اراده قسمت خاص نصب نکرده باشد، قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود نداشته باشد، دلالت بر عموم می کند. 3. نوع دلالت یا سنخ دلالت عام بر عموم به نحو شمول هست، یعنی با قوت و استقلال منطقه خودش رو فرا میگیرد، شامل میشد، و دلالت و سنخ دلالت مطلق بر قلمرو خودش به نحو شیوع هست که با کمک شیوع و تسری پیدا میکند. در عبارت کوتاه، دلالت عام به نحو شمول است و دلالت مطلق به نحو شیوع. 4. متعلق، البته اینا همش دیگه مدرک باید شما ندادم برای که از بیان فقها استفاده میکنیم کلن، ولی برای اینکه چیز شده است، تخریج و تلخیص شده است، لذا دیگه مدرک امارتان نمیگم. 4. متعلق عام ماهیت به شرط شیء هست و متعلق مطلق ماهیت لا به شرط، طبیعت مهمله. به شرط شیء، ماهیت به شرط شیء بر عام یعنی ماهیت به شرط شمول، به شرط گستردگی، و متعلق مطلق ماهیت محمله مطلق است که قابلیت صدق بر قلیل و کثیر دارد، که در حقیقت می شود جنس مثل رقبه. 5. تخصیص عام در حقیقت تحدید حکم شرع است.
فرق شیوع و شمول رو میگن
اجازه بدید که من اینجا موتور من رو دروش نگید که خیلی با حساسیت میام بعد برمیگردم. 5. خوب به دقت یادداشت کنید که جای دیگه اینجوری نوشته نشده، نه اینکه این بهتری اگر بگم خدای نخواسته تزکیه نفس میشه. اگه بهترین نیست مال خودم نیستی، بهترین باشه چه بیدار مال خودم نیست، مال سفره اهل. 5. تخصیص نسبت به عام تحدید حکم شرعی است. عام یک حکم وسیعی دارد، تخصیص میاد اون حکم وسیع را تحدید میکند، تحدید حکم شرعی است. و تقیید تحدید حکم عقل است، چون که عموم و اطلاق در مطلق به وسیله مقدمات حکمت است، حکم عقل. تقیید که بیاد اون حکم عقلی را که صادر شده بود نسبت به عموم تحدید میکنه، دائرش رو تنگتر میکنه. در یک جمله تخصیص ارتباط دارد به حکم شرع، تقیید ارتباط، تقیید که در مطلق است ارتباط دارد به حکم عقل. 6. تقیید برمی گردد به موضوع، یعنی اگر یک مطلق قید شد اون تقیید در حقیقت موضوع مطلق را محدود و دائرش را تضییق می کند. از این رو گفته می شود حمل مطلق بر مقید، موضوعا حمل می شود، رقبه حمل می شود به رقبه مؤمنه، تقیید موضوع است. و در عام تخصیص برمیگردد به تضییق دائره حکم، دائره حکم تضییق میکنه. 6. اصطلاح افراد اختصاص دارد به عام و اصطلاح حساس اختصاص دارد برای مطلق. در عام میگیم که عام دلالت دارد بر افراد خودش، شمول دارد نسبت به افراد خودش. در مطلق میگیم که مطلق شیوع دارد نسبت به حساس قلمرو خودش. منظور از حساس یعنی پاره پاره از یک بدنه بزرگی به عنوان رقبه. هر رقبه را میگیم یک پاره از رقبه هست، یک پاره از اون مفهوم هست، یک پاره از اون جنس هست، متعلق جنس، جنس حساس دارد نه افراد. و عام افراد دارد، علما هر عالمی میشد فرد برای علمایی که جمع هست، که عام هست. هفت رو گفتیم، هشت عام اقسامی دارد، عام استغراقی، مجموعی، بدلی. مطلق یک قسم هست، داره اقسام نیست. نه در عام اصالت العموم عنوان می شود و این اصالت العموم اصل عقلایی است که اعتبارش برگرفته از سیره عقلاست و در اطلاق گفته می شود اصالت الاطلاق، این اصل برگرفته از حکم عقل است. مقدمات حکمت یه حکم عقلی است. پس اصالت العموم عقلایی هست، اصل عقلایی، و اصالت الاطلاق اصل عقلی. ده اصالت العموم بر می گردد به اصالت الظهور، که ظهور مربوط به وضع هست، و اصالت الاطلاق با ظهور کار ندارد. اصالت الاطلاق برخواسته از حکم عقل است. 11 تقابل بین عام مطلق و مقید بر اساس رأی محقق نائینی عبارت است از تقابل عدم و ملکه. البته سیدنا الاستاد می‌فرماید که تقابل مطلق و مقید تقابل تضاد هست، اما تقابل عام و خاص در حقیقت تقابل متخالفین هست، متضادین هم نیست. اگر در ذهن شریفتون سپرده باشید معالم رو که خونده بودید، اونجا یک مثال از متناقضین و متضادین و متخالفین آمده بود. متناقضین رو که میدانید تقابل ایجاب و سلب، قد كان في غيرية تقابل عرفه أصحابنا الأفاضل، تقابل بود، تقابل إجابة سلب بود. وتقابل تزاد، تزاد تقابل وجوديين بود. وتقابل متخالفين تقابل اسكه بین دو شیء عرضی است که وجودی وجودی ندارن، یعنی وجود مستقلی ندارن. در خارج اگر وجود پیدا کنند جوهر نیست، عرضه، مثل وجود مستقل ندارد که بگیم الجوهر و ماهیت محصله اذا غدت فی العین لا موضوع له، نه عرض است و در خارج وجودش قائم به وجود موضوعش، مثل الالوان و الرنگ ها. اونجا چه گفته بود اگر یادتونه؟ میگفتن که رنگ سیاه و سفید متخالفینه، چرا متخالفه؟ چون متضاده نیست. چرا متضاده نیست؟ چون ضد این وجودیه اینه، اینه وجودیه این نیست. چرا وجودیه این نیست؟ وجود مستقل ندارد، در خارج خودشون وابسته هستند. با استفاده از کلام علامه قریحی قدس الله نفسه الزکیه که عام را تعریف میکند، میفرد عام خلاف خاص هست، عام که خلاف خاص بود میشود متخالفین. پس نسبت، چون دوتا وصفه، وصف عموم فراگیری و خصوص و اختصاص به مورد خاص، اون اختصاص و اون اشتمال و اتساع دو وصف قائم به موضوع میشوند متخالفین. نسبت بین مطلق و مقید، عدم و ملکه یتضاد، و نسبت بین عام و خاص متخالفن، یا حالا با یک مقدار تسامح تضادم بگیم، لا بأس. فرق دوازدهم در تعارض عام مقدم بر مطلق می شود. خب این که فرق نشد، فرقش اینه عام بیان واضح لفظی است و دلالت لفظی مقدمه بر دلالت عقلی از یک سو، از سوی دیگر تعارض که بشود نعم مطلق انعقادش به مانع برمیخورد. چرا؟ چون انعقاد مطلق وابسته به این است که این یک بیان داریم، بیان دیگری نیست. اگر بیان دیگری بیاد، شرط اطلاق، شرط ابتدایی اطلاق منعقد نشده است. یادتون نرد، فرق است بین مقدمات مطلق و شرط مطلق، که این رو در خود بحث مطلق میگیم. شرط مطلق اینه که فقط یک بیان باشد و بیان دیگری مقابل آن نباشد. اگر بیان دیگری مقابل آن بود، خب جلوش رو میگیرد، عدم البیان دیگه نیست. بسیار خوب، این 12 تا فرق را برای شما عزیزان گفتم که بازم تذکر میدم، قدرش رو بدونید، دقت ثبت کنید که فراموشتون نشود. و اما سوالاتی اگر داشته باشید، یه مقدار توضیح دیگه لازم نبود، انشالله بحث میشد. فقط سوال اول جواب بگم، بعد بریم که چی میشه. سوال اول چی بود؟ فرق بین شمول و شیوع، که شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه مطلق را میگوید شیوع دارد. شیوع عبارت است از تسری. تسری و شیوع را خود لفظ نمیتواند با قوت به پیش ببرد. گفتم دقت نفرمودید، کمک میخواد. شیوع مثل این است که یک چیزی پشوانهی داشته باشد که اون را همینطور حرکت بدد و گسترش بدد. و مطلق یک کلمه است، مثل بیع. خب این بیع که خودش به ما هو و بای شمول ندارد. اما اگر بخواد گسترش و توسع پیدا کند، کمکی لازم دارد که اون رو وسعت دهد. اون کمک حکم عقل است، مقدمات حکمت است. بسیار خوب. اما شمول لفظ، خود لفظ وضع شده است من حیث الوضع، از اساس برای شمول و گستردگی. کل، کلمه کل، کل شیء انفان. این بار دیگر جستنم باید زجو، کل شیء هالک الا وجهه، که مولانا میگد به اصطلاح. البته مولانا این آیه را در شعر خودش آورده است. بله، کل شیء، کل شیء، خود این دلالت لفظی دارد، خودش شمول دارد، کمک نه، خود این لفظ شمول و گستردگی دارد. سوال شما را جواب دادم، مطلب کامل شد. 12 تا فرق رو گرفتیم به طور کامل. انشاءالله از این فراز فارغ شدیم. بعد از بیان این فرقها میرسیم به فراز دیگر، اقسام، بیان اقسام.
یکی این که آقای مرتضوی گفتن شماره 10 را اگه ممکنه یک بار دیگه بگی. آقای حجت و حسینی هم گفتن یک فرق دیگر هم وجود دارد که مطلق قابلیت توسعه و تزریق دارد، ولی آن فقط قابلیت توسعه است. درست است؟
بله. از همین آقای حسینی شروع کنم که یک مقدار پر لطافت بود. اول هم برای شما بگم، همینطوری قدرت خودتون رو مورد استفاده قرار بدید. هر کجا دیدی یه چیزی میفهمید، خدا میداد برانا، فالهمها فجورها و تقواها، الهامات. این در کل باشه، یه چیزی که فهمید یه وقتی ممکنه خیلی چیز خوب بفهمید. این فقهای، این اصولیونی که آمدن، اینا رو خدا براشون عنایتی کرده، چیزی فهمیده، استاد و از استادشون بالاتر چیزایی میفهمن. فهمه این روحیه رو داشته باش، روحیه خوب. ولی للمصیب اجران و للمخطئ اجر واحد، برای آدمی که مجتهد است که رأیش اصابت بکند به واقع دو تا اجر، برای مجتهدی که رأیش اصابت نکنه یک اجر. شما یک اجر دارید، در اون جهت فرقی نیست. درباره عام هم توسعه و تزریق هست، هر دو توسعه و تزریق دارد. توسعه و تزریق در برای هر دو هست. بعد از که مطلق شد توسعه داره دیگه. توسعه او به وسیله مقدمات حکمت، توسعه عام به وسیله وضع. هر دو توسعه دارد، بعد هر دو تزریق میشه. اما آقای مرتضی از شماره 10 براتون بگم، اصالت الام شماره 10 این بود که اصالت العموم برمیگرد به اصالت الظهور. چرا؟ چون لفظ و ظهور لفظی در نظر گرفته می شود و اصالت الاطلاق بر نمیگردد به اصالت الظهور، چون از ظهور لفظ که استفاده نمی شد اون، بلکه از مقدمات حکمت استفاده می شود. انشاءالله که عنایت فرموده باشید، به دقت این مطالب یادداشت کنید. فردا انشاءالله بر اقسام عموم به حول و قوه الهی برای سلامتی آن همزمان صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.